بحث در این بود که در مورد دوران امر بین محظورین در جایی که مورد دارای افراد طولیه باشد آیا تخییر بدویست یا تخییر استمراریست. عرض شد که بعضی از بزرگان قائلند به این که در چنین موردی آیا فعلی که در طول زمان لازم التکرار است یا اینکه حرام از تکرار او، این فعل نسبت به این وقایع متعدده یک عمل محسوب می شود. مثالی که زده بودیم این بود که امر صلات جمعه در زمان غیبت کبرا دائر است مدار وجوب یا حرمت. مثلا روایاتی داریم دال بر حرمت و روایاتی دال بر وجوب. حالا امر صلات جمعه برای این فقیه مردد می شود بین این که آیا واجب است اتیان آن یا حرام است. خب واضح است که اگر واجب باشد در هر جمعه باید خوانده بشود و اگر حرام باشد در هیچ یک از این جمعه ها نباید خوانده بشود. پس بنابراین صلات جمعه دارای افراد طولیه ایست که عبارت است از تمام روزهای جمعه، یا واجب الفعل است اگر واجب باشد، یا یجب ترکها اگر حرام باشد. اگر ما هر موردی از موارد صلات جمعه را مستقل از بقیه جمعه ها حساب کنیم، خب این صلات جمعه در این روز امر او دائر است بین وجوب و حرمت و قهرن محکوم است به تخییر، و تخییر هم تخییر استمراری است. در صلات جمعه دوم شما همینطور امر صلات جمعه دائر است بین وجوب و حرمت و فرض این است که این عمل رو ما یک عمل مستقل از قبل و بعد می دانیم، دوران امر بین محظورین و محکوم به تخییر. ولی اگر قائل به این شدیم که خیر، تمام اینها به عنوان واقعی واحده است، اگر به عنوان واقعی واحده باشد حکم او چیست؟ دو وجه در اینجا وجود دارد. بعضی ها قائل شدن در صورتی که ما مجموع اینها رو به عنوان یک عمل محسوب کنیم، فرض کن اگه مثلا 100 تا نماز جمعه در نظر بگیریم، همه اینا یک موضوع است و به عنوان یک واقعه هم هست. در اینجا قائل شدن بعضی از محققین عرض کردن به این که تخییر در اینجا تخییر استمراری است، مثل همون جایی که به عنوان مستقل از یکدیگر محسوب می شد. دلیل این هایی که قائلن به این که تخییر استمراری است این است که گفتند هر فردی از افراد این فعل حکم مستقلی دارد که امر او دائر است مدار وجوب و حرمت، و چون دائر است بین محظورین لذا محکوم است به تخییر، چون در دوران امر بین محظورین قائل به تخییر شدیم. اینجا موافقت قطعیه که ممکن نیست، مخالفت قطعی هم که ممکن نیست، پس باید ما قائل به تخییر باشیم. مکلف تنها چیزی که وجود دارد اینه که مکلف بعد از آنی که در جمعه اولا فرض کنین صلات جمعه را ترک کرد، در جمعه روز جمعه دوم اتیان به صلات جمعه کرد، علم اجمالی به مخالفت با واقع دارد نسبت به یکی از این دو. میگه من یقین دارم که مخالفت عملیه از من صادر شده است، چون اگر واجب بود در جمعه دوم ترک کردم، اگر حرام بود در جمعه اولا اتیان کردم. پس بنابراین یقین دارد یا واجب از او فوت شده است یا حرامی را مرتکب شده است، بعد از اینکه در صلات جمعه روز جمعه دوم برخلاف جمعه اولا انجام بده. اگه در همه یک نواخت ترک کند، موافقتش احتمالی است، کما اینکه مخالفتش هم احتمالی است، یقین به مخالفت ندارد. در همه انجام بده، باز یقین به مخالفت ندارد، احتمال موافقت میدهد، احتمال مخالفت. ولی اگر در یکی انجام بده در دیگری ترک کند، خب میگه واقع امرم که خارج از این دو نیست، اگر واجب بود من ترک کردم، اگر حرام بود در یکیش انجام دادم. پس بنابراین مخالفت عملیه قطعیه دارد ولی اجمالاً. چرا؟ چون نمیداند این مخالفت عملیه او در ضمن ترک صلات جمعه واقع شد یا به ایجاد صلات جمعه واقع شد، چون نمیداند واجب بود یا حرام. ولی میگه هر کدوم باشد من مخالفت کردم، و فرضم اینه که هر عملی را جدای از دیگری حساب نمی کنیم، همه را منظمم هم با هم حساب کرده ایم. چون اگه مستقل از یک باشد، موافقت هر عمل با مخالفت همون عمل مربوط می شود. ولی اگر با هم باشند و همه را به عنوان یک عمل حساب بکنیم، قهرن در از مجموع باید نتیجه بگیریم که مخالفت شد یا موافقت شد. این حاصل نظر کسانی که گفتن تخییر استمراری است. بر این نظریه بعضی از محققین از متأخرین اشکال کردند. حاصل اشکالشون این است که علم اجمالی، این اشکال از مرحوم آقای خویی هست، دقت داشته باشین عرض بنده، حاصل این اشکال این است که علم اجمالی ما مردد است بین وجوب و حرمت، گرچه این علم اجمالی موجب تنجیز تکلیف معلوم بالاجمال نیست، الا اینکه وقتی افراد متعدد شدند از این علم اجمالی چرا موجب تنجیز نیست؟ برای خاطر اینکه فرض این است که امر دائر است بین محظوره، او موافقت قطعیه نمیتواند داشته باشد، کما که مخالفت قطعی هم نمیتواند داشته باشد. در جایی که امکان مخالفت قطعی نیست، حکم قهرن در حق مکلف مرجز نیست. ولی یک نکته هست در اینجا، وقتی افراد طولی متعددند از اون علم اجمالی به یکی از وجوب یا حرمت، علم اجمالی دومی متولد می شود. خوب دقت کنین ببینیم ما میتونیم این فرمایش ایشان را بپذیریم یا نه. اون چی است؟ اون علم اجمالی دیگر متعلق است به هر یک از دو فرد از افراد، یعنی دو تا فرد از افراد در نظر بگیریم یک علم اجمالی داریم ما، هر دو تا دو تا البته، نه دو تا اول، شما دو تا رو که در نظر بگیرین در اینجا ما علم اجمالی پیدا میکنیم. و اون اینه که ما وقتی دو تای از این صلات جمعه را، یعنی صلات جمعه اول ما و صلات جمعه هفته دوم اول ما، یعنی مثلا دو هفته که در نیمه اول ما هست، در این دو تا جمعه ما یک علم اجمالی داریم، دو تا رو با هم که قرار بدیم. و اون اینه که یا علم داریم به این که یا یکی از این دو تا صلات از این در این روز جمعه واجب بوده است و دیگری حرام، چون مشترک در حکم هستند. خب یا واجب اگر هست هر دو واجبند، حرام اگر هست هر دو حرامند. اگر احدهما المعین بگید واجب است، اون دومی هم باید واجب باشد. و الا اگر حالا به حسب واقع اگر احد حمای معین واجب باشد خب فهوه، ولی اگر واجب نباشد یقینا اون دومی حرامه، چون ما دو تا صلات جمعه داریم دیگه. این علم اجمالی دوم که یا این واجب است یا اون حرام، موافقت قطعیش ممکن نیست. چرا؟ چون فرض این است که در هر یک از این دو احتمال وجوب و حرمت هر دو موجود است. ما نمیتونیم در هر یک از این دو کاری بکنیم که هم جانب وجوب را رعایت کرده باشیم هم جانب حرمت را رعایت کرده باشیم. چرا؟ چون در هر یک از این دو یا فاعلیم یا تارک. ولی مخالفت قطعیه ایشان ادعا کردن که ممکن است. چطور مخالفت قطعیه ممکن است؟ در باب مخالفت قطعیه دوتایی رو با هم میآورن. حالا دقت کنین، این یک کمی عنایت داشته باشین. چرا؟ برای خاطر این که مخالفت قطعیه این است که امکان مخالفت قطعیه هست، این دوتا با هم را اگر ترک کند، این چیزی حساب میکنن ایشان، میگن دوتایی رو با هم ترک کند یا دوتایی را با هم اتیان کند. اگر دوتا رو با هم ترک کند ایشان میفرماین مخالفت قطعیه کرده است، چون میداند یا این واجب است اون دیگری حرام، یا این حرام است اون دیگری واجب. وقتی هر دو را اتیان کند با این تصویری که فرموده اند، میفرماین مخالفت قطعیه است. اگر هر دو را ترک کند باز مخالفت قطعیه است، چون علم اجمالی دارد یا این حرام از اون واجب یا این واجب از اون حرام، اینطور تصویر فرمودن. حالا حرف داریم ما فعلا این عبارت ایشانو بعد عرض میکنم. بعد میفرماین در جای خودش ثابت شده است که علم اجمالی معلوم او منجز میشود به مقداری که امکان داشته باشد، و در اینجا از نظر موافقت قطعیه امکان نیست، چون قدرت بر موافقت قطعیه ندارد. ولی به لحاظ مخالفت قطعیه امکان مخالفت قطعیه است. لذا چون امکان مخالفت قطعیه است، علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجز است. پس در نتیجه تخییر باید بدوی باشد از باب این که ما مبتلای به مخالفت قطعیه نشویم، و تفکیک بین افراد را که هر فردی را مستقل از دیگری ملاحظه بکنیم چنین حقی هم نداریم، چون فرض بر این است که مشترکن در حکم. این اشکال را ایشان مطرح میکند برای قول کسانی که قائلن به موافقت به این که تخییر بدویست. ولی خودشان حالا بنده نکته ای دارد در اینجا، اینجوری که ایشان بیان کردن اگر به این نحو باشد که اتیان هما معن یا ترک هما معن مخالفت قطعیه نمی شود، ولی اشکال رو اینجوری ایشان بیان فرمودن. اون کسانی که قائلن به این که تخییر بدویست بیان آخری دارن که اون بیان را عرض میکنم از مرحوم امام رضوان الله علیه هست. حالا خود این بزرگوار قائلن به این که تخییر استمراریست، لذا می فهمن حق در مقام اینه که بگیم هر واقعی اگر مستقل از دیگری لحاظ بشود، واضح است دوران امر در هر واقعی یعنی در هر صلات جمعه دائر است مدار وجوب و حرمت، و چون موافقت قطعیه در این واقعه واحده امکان ندارد، کمان که مخالفت قطعیه هم امکان ندارد، امر مکلف این است که مخیر است بین فعل و ترک. و اما اگر نه، ما اینها را منضم به یکدیگر ملاحظه کنیم که همینم مفروض بحث ماست، در این صورت دو علم برای ما پیدا می شود. یک علم این است که صلات جمعه یا حرام است در این جمعه یا واجب است در جمعه آتیه. علم به این که واجب است در امروز و حرام است در جمعه و یا این یک علم، یا برعکس. چرا؟ چون ما دو طرف احتمال میدیم دیگه. یک علم اجمالی این است که یا امروز واجب است جمعه دوم حرام، این یک علم اجمالی اینجوری داریم منظم حساب کردیم. یا برعکس میگیم امروز حرام است، جمعه دوم واجب است. یعنی عکس اولی، چون نیست علم اجمالی است، دو طرف محتمله. خب ما در امروز چه اینجوری بیان میکنید؟ اینا رو بنده جهت چه عرض بکنم، ما در امروز احتمال وجوب و حرمت این صلات رو داریم یا نداریم؟ هست دیگه. کما این که در اون جمعه دوم هم احتمال وجوب و حرمت هر دو وجود دارد، چون واقعی واحده گرفتیم. لذا دو تا روز جمعه، دو صلات جمعه در دو روز جمعه به منظره دو طرف علم اجمالی واحدن. ما یه وقت علم اجمالی اینجوری میگیم در این روز صلات جمعه یا واجب است یا حرام، در صلات جمعه روز دوم میگیم صلات جمعه یا واجب است یا حرام. این در اینجور اگه تقریب کردیم، این مال جاییست که مستقل از یک دیگر لحاظ کنیم. ولی اگر منظم لحاظ کنیم، دو طرف مربوط به دو تا صلات جمعه در دو روز میشود. اینجوری باید حساب کنیم، میگیم آقا صلات جمعه در امروز و صلات جمعه در هفته بعد، این صلات امروز یا واجب است، دیگه نمیگیم یا حرام، حرامش اون صلات جمعه دوم است. دقت کردین؟ و یا برعکس میگیم صلات جمعه در امروز حرام است، پس عدل این چی میشود؟ صلات جمعه در هفته بعد او واجب است، چون علم اجمالی داریم دیگه. به این نحو باید ما ملاحظه کنیم. حالا مخالفت علم اجمالی دوم که علم به این که یا واجب است در این روز یا حرام است در هفته آینده یا برعکس، این علم امتثال علم اول که عبارت باشد از این که یا حرام است در امروز یا واجب است در هفته آینده، این امکان امتثالش هست. چرا؟ چون اگر در یک روز ترک بکند، در این روز نماز روز جمعه نماز جمعه را ترک کند ولی در جمعه آینده نماز جمعه را بخواند، این کار را که کرد، آیا امتثال علم اول که عبارت باشد از علم به این که یا حرام است امروز یا واجب است اون روز آینده، این امتثال کرده یا نه نسبت به اتیان؟ میگه وقتی اتیان بکند در هفته دوم علم به امتثال دارد. میگه برای خاطر اینکه اگر واجب بود، درسته یک روز ترک کردم ولی یک روز دیگه که آوردم، دو طرف اینجوری شد، یک طرف حرمت در جمعه اولا، طرف آخرش وجوب در جمعه ثانیه. وقتی در جمعه اولا ترک کند در جمعه دوم بیاورد، در جمعه دوم بیاورد، میگه که من یک طرف را که آوردم که عبارت باشد از جمعه دوم امتثال حاصل شده است. ولی در این فرض علم اجمالی دوم مخالفت شده. درست دو تا علم اجمالی، نسبت به یکیش میگه موافقت شده و نسبت به دیگری مخالفت. اون علم به این که یا اولی واجب است دومی حرام، میتونید این تصویر را برعکس کنید. برعکس کردید میشود بگیم علم اول مخالفت شده است، علم اجمالی دوم موافقت شده است. بنابراین اگر دو واقعه مستقل نباشند و با هم منظم لحاظ بشوند، اگر تخییر بدوی باشد مخالفت قطعی محقق نمی شود، کما اینکه مخالفت موافقت قطعی هم محقق نمی شود. نه مخالفت قطعی می شود نه موافقت قطعی. ولی اگر تخییر را استمراری قرار بدیم و مکلف در یک واقعه انجام بدهد در واقعه دوم ترک کند، میفرمایند موافقت قطعی محقق می شود، مخالفت قطعی هم محقق می شود. و چون ترجیحی موافقت قطعی محقق می شود، مخالفت قطعی هم محقق می شود، چون ترجیحی بین الاحتمالین نیست، ما می توانیم بگیم که آقا لازم نیست که تخییر ابتدا هم باشد، استمرارش هم درسته. حالا عرض بنده اینه که آیا همون جوری که فرموده اند که مخالفت قطعیه در اینجا امکان دارد و علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه منجز باشد، ولی موافقت قطعی امکان ندارد و علم اجمالی را نسبت به موافقت قطعی منجز ندانیم. آیا همین جور است که تصویر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود؟ یا اینکه بگیم نه، امر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه هر دو علی السویه است، اونجوری که مرحوم امام می‌فرمایند. ظاهراً در اینجا بعد از آنی که در یک جمعه ترک کرد و در یک جمعه اتیان کرد، ما قطع به مخالفت داریم. چرا؟ برای خاطر اینکه اجمالاً، البته برای خاطر اینکه اگر واجب بود خب در یکیش ترک شد، اگر حرام بود در مورد دیگر اتیان شد. این که فرمودن قطع به موافقت نداریم، قطع به مخالفت داریم، ولی قطع به موافقت نداریم چطور؟ جهت اینه که ما اگر در واقع حرام باشد در یک جمعه که اتیان کرده است، اگر در واقع واجب باشد در جمعه دیگر که ترک کرده است، پس قطع به موافقت برای ما نمیاد. در جمعه اولا اتیان کنید، در جمعه دوم اتیان نکنید. قطع به مخالفت داریم ولی قطع به موافقت نداریم. نگید آقا همون جوری که ما قطع به مخالفت داریم قطع موافقت هم میاد. نه، چرا؟ چون اگر در واقع حرام باشد در دو روز اگر ترک می کردید قطع به موافقت داشتید، و ترک در یک روز موجب قطع به موافقت نمی شود، احتمال موافقت می شود. چون قطع یعنی باید بگه علا کل علا ای تقدیرین من امتثال کردم. ما در موردی به اصطلاح موافقت و امتثال به هیچ وجه قطع نداریم، یعنی صورت اتیان به یکی و ترک دیگری مثل صورت اتیان به هر دو و ترک هر دوست. چطور اگه هر دو رو ترک میکردید میگفتید آقا شاید که واجب باشد، پس من یقین ندارم به موافقت. اگر هر دو رو ترک میکردید باز باید بگید من یقینی به موافقت ندارم، برای خاطر که شاید حرام باشد. اینجایی که یکی را آورده است و دیگری را نیاورده است، قطع به مخالفت دارد. چرا؟ چون میگه در واقع امر اگر واجب بود من یک دفعه ترک کردم، اگر حرام بود در یکی از این دوتا جمعه آوردم حرام را، پس من مخالفت قطعا از این صادر شده، چون یا واجب بود، اگر واجب بود در هر دو جمعه واجب بود، من یکیش که ترک کردم. اگر حرام بود در هر دو جمعه حرام بود، در یکیش من اتیان کردم، پس یقین به مخالفت دارم ولو اجمالاً. اما در همین جا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند موافقت قطعی امکان ندارد. درسته. چرا؟ برای خاطر اینکه شما گرچه در یک روز آوردید در یک روز دیگه نیاوردید، نمیتونید نتیجه بگیرید که پس من امتثال کردم. نه، امتثال اجمالی دارید. چرا؟ چون شما میگید آخه اینا رو اگه ما مستقل حساب میکردیم بله یک چیزی میشد گفت، که میگیم آقا از مجموع اینا ما داریم که در یک روز امتثال کردم قطعا، چون اگر مستقل و منعزل از یک دیگر حساب بکنیم، میگیم اگر واجب بود خب یک هفتهش که آوردم، پس یک امتثال نسبت به یک روز انجام شده. اگر حرام بود در یک دفعه که من ترک کردم، پس نسبت به اون روز من امتثال کردم، پس یک امتثالی قطعا از من محقق شده، ولی نمیدانم مصداق امتثال من در ترک هفته اولا بود یا در اتیان هفته دوم. اجمالی اجمالا، ولی به همین نحوی که دارم عرض میکنم اگه منعزل باشد. ولی اگر اینا رو با هم در نظر بگیریم و عنوان واقعه واحده و مورد واحد در نظر بگیریم، اینا جدای از هم نیستن. بعد از آنی که من در یک هفته اتیان کردم در جمعه دوم ترک کردم، اینجا ما در اینکه مخالفت قطعیه امتثالی از ما صادر شده ولو اجمالا، اینو یقین داریم. اما در اینکه موافقت قطعیه اختلاف در اینجا دارن. موافقت قطعیه باشد از کجا؟ اگر بگید آقا در اگر واجب باشد یک روز که من آوردم، بله در صورتی مستقل باشن این حرف میشه گفت، صحبت این است که این بحث انزمامه، اینا منزمن احدهما مع الاخر باید ملاحظه بشون. در فرض انزمام اگر هر دو رو ترک کنید احتمال موافقت هست، هر دو رو بیارید احتمال موافقت هست، کما اینکه احتمال مخالفت هم هست. یکی رو بیاوری و دیگری رو ترک بکنید قطع به امتثال ندارید، چون هر دو با همه. چرا قطع به امتثال نیست؟ برای خاطر اینکه اگه در واقع حرام باشه دوتایش حرامه و شما یک شاوردید مرتکب حرام شدید در یک طرف. اگر واجب باشد هر دوش واجبه، شما در یک مورد ترک کردید. پس کاری که ما از ناحیه اون کار بتوانیم یقین کنیم امتثال کردیم در این فرض نداریم. عرض تمام بنده اینه، همینجا باعث شده که اینجوری بفرماید. ما آیا داریم مستقل حساب میکنیم یا منظم؟ اگر منظم شد این هفته و هفته دوم، شما دو طرف علم اجمالی شما هر فعل و ترک هر صلات جمعه نیست، بلکه یک طرف فعل یکی با ترک دیگری رو باید دو طرف علم اجمالی قرار بدی. بحث انضمام اینه. لذا هر دو مورد، هر دو تا صلات جمعه فعل احداه ما مع ترک الاخرى میشن دو طرف علم اجمالی. امتثال یقینی لا یمکن است در اینجا، برای خاطر اینکه شما اگر در یکی اتیان کردید و در دیگری ترک کردید، مثل اونجایی است که هر دو رو با هم بیارید یا هر دو رو با هم ترک کنید، همش موافقت احتمالیه است، امتثال در همش احتمالیه است. چرا؟ چون وقتی که دو طرف به منزله دو طرف یک صلات جمعه شدند، دو طرف علم اجمالی، یعنی این صلات جمعه و صلات جمعه دوم شدن دو طرف علم اجمالی و در یکیش آوردید و در نسبت به دیگری ترک کردید، خب اگر واجب است دو طرف واجبه اینجا، نه اینکه بگین آقا یکیش واجب است یکیش حرام و بین محظورینه. نه، اگر واجب است مشترک الحکمن، هر دو واجبن، اگر حرام هم هست هر دو حرامند. دقت فرمودین؟ خب کاری مکلف بکند که امتثال قطعی کرده باشد در فرض اتیان به احداهما و ترک الاخرى، این امکان داره یا نه؟ امکان نداره، چون اگر حرام بود در یکیش آورده است، اگر واجب بود دوتایش واجبه در یکیش ترک کرده است. پس نسبت به مخالفت به موافقت امتثالیه احتمالیه است نه قطعیه. اونم وقتی تک تک را با هم جدا حساب بکنید، ولا در اینجا از نظر موافقت قطعا موافقت امتثالی است، از نظر مخالفت مخالفت قطعیه داریم ما، نه اینکه بگیم مخالفت احتمالی است، مگر اینکه منعزل و مستقل حساب کنید که این خلاف مفروض ماست، چون فرض اول بود. مهم نیست، مخالفت قطعیه است ولو اجمالاً. آقا جان شما چرا کلمه رو باید دقت بفرمایید. ما دو تا صلات جمعه را دو طرف علم اجمالی قرار دادیم، خب در یکیش اتیان کند در دیگریش ترک کند. مرحوم ما میفهمد اینجا قطع به موافقت داره، امتثال دارد. نه قطع نیست، میخوام عرض بکنم. چرا؟ برای خاطر اینکه فرض این است که حکم این دو طرف مشترک است. اینجا بحث دوران امر بین محظوره نمیاد. حالا اینجا اشکال اخرای آخری دارد. ما کلاممان در دوران امر بین محظوره این بود. اشکالی که در فرمایش هر دو بزرگ میشه کرد اینی که اصلا این خلاف فرض بحث میشود. وقتی شما آمدین صلات جمعه در یک روز را با صلات جمعه در روز دیگر در نظر گرفتین و این دو تا صلات جمعه رو دو طرف علم اجمالی قرار دادین، در حقیقت از محل بحث خارج شدید با فرض اشتراک در حکم. چرا؟ چون ما سخن اینه که دوران بین محظورین باشد. ما در اینجا هیچ محظوری نداریم، میتونه جمع بکند مکلف بین اتیان به عهد ما و ترک دیگری، محظور دیگه اینه که این اشکال هم بر مرحوم آقای خویی به نظر بنده وارد میشه و هم بر مرحوم امام. بله بله، در فرض انضمام اصلا از محل بحث خارج، چون ما بحث در دوران هم بین محظورین داریم.
اگر محظور این است یعنی باید مکلف نتواند جمع بینهما بکند، ولی که در اینجا میتواند هم ایجادن و هم ترکن جمع بکند، کما که میتواند ایجاد در احد و طرفین و ترک در دیگری را انجام بدهد، چه اول را ایجاد کنه دومی را ترک کنه یا بالعکس. پس جمع ممکنه در اینجا، ولی که در دوران امر بین محظورین جمع ممکن نیست. این خروج این فرمایش هر دو بزرگ از محل بحث به نظر بنده وارد این اشکال. ولی علی ای حال این که مرحوم امام فرمودن موافقت قطعی ممکن است، که ما این که مخالفت قطعیه، ما اینجا کار دیگه به محظورین نباید بگیریم، چون اینجا بحث محظورین دیگه نیست. وقتی در یکی اتیان کند در دیگری ترک کند، اگر ما اینا رو مستقل حساب بکنیم فرمایش مرحوم امام رو میتونیم قبول کنیم. بله قطع مخالفت هم دارد در این حال که قطع به موافقت هم دارد. ولی اگر منظم ملاحظه کنیم حق با مرحوم آقای خویی هست. چرا؟ برای خاطر اینجا قطع به مخالفت دارد ولی قطع به موافقت ندارد. چون مرحوم آقای خویی میفرمایند قطع به مخالفت دارد اما قطع به موافقت ندارد، دقت دارین؟ لذا میفرمایند ما تخییر را باید قائل به استمرار باشیم. مرحوم امام بدوی باید باشد، ولی مرحوم امام میفرمایند نه، نسبت علم اجمالی در اینجا به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه علی السویه است، نسبت به هیچ کدومش به فعلیت نمیرسد، چون علی السویه است لذا تخییر استمراری میگیرد. و دلیلی هم بر ترجیح بینهما نسبت به دیگری وجود ندارد. لذا اون مسئله این که به اصطلاح مخالفت قطعیه را جانب او را تقدیم کنین بر موافقت قطعیه، اون حرف در جای دیگری است. در مسئله علم اجمالی و نسبت علم اجمالی به طرفین علی السویه است از نظر منجزیت. ولی همینجور که عرض کردم این را برید دقت بفرمایید، ما اساساً بحثمان در دوران ام بین محظورین می شود، یعنی عقلاً امکان جمع بین طرفین نباشد. ولی که در اینجا چون ما در دوران ام بین محظورین چی می گفتیم؟ می گفتیم آقا فرض کنید در واقعی واحده نمی تواند هم فاعل باشد هم تارک، و یک طرف علم اجمالی فعل بود طرف دیگر ترک. ولی وقتی شما آمدین به صورت به اصطلاح انضمام در نظر گرفتین، اینجا فعل احد و طرف با ترک دیگری قابل جمع است، چون شما یک طرف علم اجمالی رو صلات جمعه در این روز قرار دادید، طرف دیگر را در روز دیگر. خب جمع بین هما ممکنه یا نه؟ در دوران بین محظورین جمع بین فعل و ترک ممکن نیست، ولی شما فعل در این جمعه و ترک در جمعه دیگر قابل جمع است. و عکسش هم همینجور که ما فعل در هر دو امکان دارد، ترک در هر دو امکان دارد. فعل در احد الجمعه و ترک در جمعه اخرى این ممکنه به مکان من الامکان. طرفین علم اجمالی در محظورین قابل جمع نیستن و اینجا قابل جمع است. پس اساساً اصلا این فرضی که کردن از مورد بحث ما خارج می شود. حالا آیا بر فرض خروج از محل بحث همون جوری که تصویر فرمودن مرحوم آقای خویی باید بگیم، یا مرحوم به عقیده بنده فرمایش مرحوم آقای خویی در صورت انضمام، حالا ولو اینکه از بحث محظورین بی معنا خارج می شود تقریب می شود. صلی الله علی محمد. ولی ندیدم کسی این اشکال رو بر ناقین کرده باشد که در این صورت شما از محل بحث خارج شدید.